محضر آجای پناهیان هستم، بهشون سلام عرض میکنم، قبول باشه عزاداریت.
خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان خوب سلام عرض میکنم. انشاءالله که دلهای مشتاق با همین نیات قلبی نور و برکت یک زیارت اربعین خوب رو خدا بهشون نصیب بکنه
الهی.
و از اون مهمتر دعا میکنیم که راه نیمه مسدود شده کربلا به دلایل مختلف به خاطر بلای کرونا برطرف باز بشه، بلا برطرف بشه و مؤمنین بتونن به محضر مولاشون در این اربعین با عظمت برسن.
الهی ممنونم از دعاهای خوبتون. حالا تو بحث دعا یا درمان شبهای گذشته رسیدیم به ایجاد نهضت رفع سوء تفاهم. ابعاد مختلفش رو فرمودید، اگر چیزی مونده که امشب هم بفرمایید جمع‌بندی بکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث از اینجا شروع شد که دعا و درمان مکمل هم دیگن، در راستای هم دیگه هستن، نه به موازات هم دیگه، و هر یک بر دیگری تأثیر دارن و هر دو برای شفا مؤثرن، با پیچیدگی های البته. و یک عقل سلیم هیچ وقت بین این دوتا احساس دوگانگی نمی کنه. اما چرا بعضی از اوقات برای ما، برای جامعه مذهبی ما این سوال پیش میاد که ما بیشتر بریم سمت دعا یا بیشتر بریم سمت درمان؟ انگار آدم بگه بیشتر این قرص رو بخورم یا بیشتر آن کپسول رو مصرف بکنم. اینها به خاطر دوگانه هایی است که در ذهن ما شکل گرفته، مثل دوگانه علم و ایمان. این دوگانه ها از اساس غلط هستند و باید این دوگانه های نابجا رو ما حذف کنیم. دوگانه دنیا و آخرت رو داریم، ولی در دنیا معنویات و مادیات رو واقعا نمیشه از هم تفکیک کرد. نه، به نوعی در هم تنیده هستن و ما وقتی که میگیم دین، برنامه‌ای برای تمام ابعاد حیات انسان از مادیات گرفته تا امور روحی که حالا اونا رو اگه بتونیم مسائل غیر مادی تصور کنیم، مثلا در روانشناسی نکاتی که بررسی میشه اینها مادی هستن یا غیر مادی، وقتی میگن این آثار روحی رو داره فلان رفتار شما، ترس یک مسئله مادی تلقی میشه یا یک مسئله غیر مادی، هر چه تلقی میشه، دین یک برنامه است برای زندگی انسان و همه ابعاد زندگی انسان. سوالتون رو بفرمایید.
نه میخواستم از جمله طلای شما رو تکرار کنم که خودم روزهاست با خودم مرور میکنم، اینکه ایمان میوه علمه.
بله، و حتی تقویت کننده علمه. امشب بحث رو یه قدم جلوتر خواهیم برد که ما به علم به اضافه امر دیگری نیازمندیم که عرض خواهم کرد. خب، در طول تاریخ معاندان نسبت به حقیقت، کافران نسبت به واقعیات بزرگ عالم هستی، اینها اشتباهاتی رو سعی کردن ایجاد بکنن و سود ببرن از این جهالتی که تولید کردن. یکیش همین دوگانه هایی است که بالاخره ایجاد شده به هر تقدیر. عوامل وقت اینها موجب شده یک سوء تفاهم هایی پیش بیاد و ما بنا شد که بریم یک نهضت رفع سوء تفاهم ایجاد بکنیم تا اینقدر احساس دوگانگی بین امور معنوی و مادی نشه. خب، من دیگه خلاصه حرفای گذشته رو نمیذارم، جمع‌بندی رو میذاریم یه شب دیگه، چون میخوام ادامه بدیم بحث رو امشب به یک نکته دیگه ای که عامل ایجاد سوء تفاهم یا عامل رفع سوء تفاهم های موجود هست میخوام اشاره کنم. این رو عرض بکنم که آنچه که موجب سوء تفاهم میشه اولا جهل، آنچه که موجب ایجاد دوگانه های غیر واقعی و کاذب میشه اولا جهل، ثانیا نداشتن قدرت تفکر منطقی. یکی از عوامل ایجاد سوء تفاهم نبود تفکر منطقی، یکی از عوامل برطرف کننده سوء تفاهم ها برخورداری از تفکر منطقیه. ما در مدرسه هامون والله بالله تالله باید بیش از این که گزاره های علمی رو در ذهن دانش آموزان قرار بدیم، قدرت تفکر منطقی رو افزایش بدیم. قدرت تفکر منطقی یعنی این که آدم این دانایی های خودش رو درست کنار هم دیگه بچینه تا به نتیجه مطلوب برسه. تفکر منطقی یعنی این که انسان درست تحلیل کنه پدیده ها رو. تفکر منطقی یعنی این که انسان درست بشنوه، درست ببینه ابتداءً و بعد درست بیان کنه. ما همه مشکلات رو ابتداءً از جهل ناشی میدونیم، ثانیاً نبودن قدرت تفکر منطقی. بنده نمیدونم چرا همیشه افتاده سر زبونم میخوام مثال بزنم از تفکر غیر منطقی. از حرفهای امرآس هی به ذهنم میاد، میگم تفکر امرآسی. مثالش رو عرض بکنم، رسول گرامی اسلام فرموده بودن که عمار رو در اختلافاتی که بعد از من پیش خواهد آمد، گروهی که یاغی هستند و باغی هستند به قتل خواهند رسوند، گروهی که تجاوزگر و ستمگر هستند به قتل خواهند رسوند. خب اینا همه بلد بودن که عمار به دست ستمکاران به شهادت میرسه. گروهی از لشکر معاویه جدا شدن، گفتن آقا عمار که تو سپاه امیرالمومنین، ایشون اگه کشته بشه خب پس سپاه امیرالمومنین حقه. اولا نبود تفکر منطقی رو ببینید که خود علی ابن ابی طالب رو دلیل بر حقانیت نمیدونن، نمیدونم وضعیت معاویه رو دلیل بر بطلان این جبهه نمیدونن، حالا گیر دادن به عمار. ابی نداره، حالا شما عمار رو بلدید با همین انشاءالله که عاقبت به خیر بشید. امرآس تفکر منطقی نداره و بعد چجوری جواب میده؟ میگه خب عمار تو سپاه علی هست ولی هنوز که کشته نشده. سخن رسول خدا این بود که عمار رو هر کسی کشت اون ستمگره. بعد عمار به شهادت رسید، به دست سپاه معاویه هم کشته شد و به شهادت رسید. اون وقت گفتن خب بفرمایید، پس ما یاغی هستیم، اون گروه در واقع حق علی ابن ابی طالبه. تفکر غیر منطقی مثل این جواب امرآس میمونه. برگشت گفتش که اتفاقا مقصر علی بود که عمار رو کشت، چون او عمار رو آورد در جنگ و بعد اونا هم قبول کردن. ببینید نداشتن تفکر غیر منطقی، این هم یک جزئی از عوامل سعادت هست. فقط علم نیست، شما با این علم میخواید چیکار بکنید؟ من در مورد سوء تفاهم هایی که پدید میاد باید این هشدار رو بدم که اگر ما از قدرت تفکر منطقی برخوردار نباشیم، سوء تفاهم ها در جامعه ما فزاینده خواهد شد. زمینه های سوء تفاهم ها که لا ماشاءالله فراوانه، از امتحان الهی تا ژرفا و عمق معارف دینی گرفته، تا اختلالی که دشمنان دین ایجاد میکنن، تا دیگر عواملی که در طول تاریخ تلمبار شده و یه ذهنیت‌های غلطی ساخته شده. حالا ما چجوری میتونیم این سوء تفاهم‌های ایجاد شده رو از بین ببریم؟ مثل سوء تفاهم‌های فراوانی که در دوگانه‌های ایجاد شده پدید آمده، ما باید از تفکر منطقی برخوردار باشیم. ببینید من در همین مثال‌هایی که این شب‌ها زده شده و بحثی که شد، مطالبی رو عرض کردم، بازتاب‌هایی رو از خواص و برخی آدم‌های فرهیخته می‌بینم. البته خب بسیاری از بازتاب‌ها که تشکر می‌کنن و قابل تأمل می‌دونن، سوال‌هایی که ما در این جلسات پرسیدیم و گفتیم و اینها، ولی بعضی‌ها چقدر از تفکر منطقی فاصله دارن. مثلا ما گفتیم که آقا اگر برای چیزی حدود 400 هزار عدد درشتیه، سفر به ترکیه واکسن در اوج کرونا لازم نبوده، خب برای این 30 هزار سفر به کربلا هم لازم نباشه. شروع میکنن فلانی واکسن رو قبول نداره، آقا چه ربطی داشت این به این که من واکسن رو قبول دارم یا نه؟ حالا تصادفا من خودم واکسن زدم، البته بله. یه دوزشو زدم و دوز بعدیش بنا شد بعد از این سفر باشه اگه برسیم انشاءالله. و البته واکسن برکت هم زدم، علارغم خیلی از توصیه هایی که شنیدم سر این که واکسن نباید بزنید، توصیه های علمی هم بود، ولی قدرت قضاوت نداشتم، در نهایت واکسن برکت رو زدم. خب میگن فلانی داره مخالفت میکنه با واکسن، این یک تفکر غیر منطقی است. یا مثلا میگیم آقا طب سنتی رو در درمان کرونا بها بدید، میگن فلانی چهار تا مثلا طبیب طب سنتی دورش رو گرفتن داره طرفداری میکنه از طب سنتی که هیچیش معلوم نیست. همین هفته گذشته وزارت بهداشت بخشنامه ای رو صادر کرد که من خبر دارم این بخشنامه یا اعلام کرد که میخواد صادر بکنه، حدود یک سال بیشتر هست تهیه شده، درباره رعایت هایی که برای تغذیه هست از طب ایرانی گرفته شده، اطباء و پزشکان متخصص وزارت بهداشت این رو تهیه کردن. خب در دولت قبل ابلاغ نمیشد، ما همین رو میگفتیم که آقا چرا اینا رو اجرا نمی کنید. بنده مطالبم رو از متخصصان علوم پزشکی گرفته بودم که به رعایت های طب سنتی بها داده نمی شود، ولی کسانی که تفکر منطقی ندارن تا میگی طب سنتی مبالغ آمیز تلقی میکنن، مبالغ آمیز ناشنوایانه برخورد میکنن و بعد مبالغ آمیز و بلکه توهین آمیز تکلم میکنن دربارش،
احساسی هم تصمیم میگن.
آره مثلا چه مثلا ما طرفدار محض طب سنتی نشدیم، وقتی گفتیم از طب سنتی هم کمک بگیرید برای به اصطلاح برطرف کردن کرونا. یا مثلا درباره دیگر امور مثلا میگن که چرا شما میگید که کربلا و مقدسات دینی و مذهبی کرونا درش راه نداره، این مسائل علمیه. آقا ما میگیم که شما بیاید پژوهش بکنید. میگیم نه فقط کرونا در کربلا رو بررسی کنید، در کنسرت های ترکیه هم بررسی کنید، شاید کنسرت های ترکیه هم ایجاد کرونا نمی کنه، چون ما هیچ عکس العملی از ستاد در واقع کرونا ندیدیم نسبت به کنسرت های ترکیه و ده ها هزار نفر که سفر کردن به ترکیه. میگیم آقا اگه خبر نیست به ما هم بگید، نه اینکه چون حرم امام حسین مقدس است در جمعیت کرونا نیست. اینو بررسی کنید، انقدر تفکر منطقی در بعضی ها ضعیفه تا این رو میگی برداشت های نابخردانه و بعد تعابیر ناجور میکنن، اینها موجب تحجر میشه، اینها موجب مسدود شدن راه تفکر میشه. من متاسفم برای خبرگزاری هایی که خودشون رو آزاد میپندارند و مستقل، اما سوال معقول نمی کنند. یکی از مظاهر نداشتن تفکر منطقی اینه، میگن آقا شما طلبه هستید چرا در مسائل پزشکی نظر میدید؟ ما که نظر ندادیم، ما سوال کردیم. من الان خدمت شما عرض بکنم، اقتضای تفکر منطقی این است که شما بدون داشتن هیچ تخصصی از هر متخصصی سوال درباره بدیهیات اولیه عقل نظری بپرسید. مثل چی؟ مثلا شما متخصص مهندسی هستید و صنایع، حالا تصادفا شما متخصص روانشناسی هستید، از یک جامعه شناس، از یک عالم دینی حق ندارید هیچ سوالی بکنید؟
اصلا باید بپرسید.
این سوال هایی که شما خصوصا باید اول بپرسید کجاست؟ یکی از اون موارد، شاید اولین موردش این باشه که از تناقض سوال کنید. شما با یک عالم دینی مواجه شدید، اگر سخنش رو متناقض دیدید میتونید سوال کنید. شما اگر از یک پزشک در سخنش، در واقع رفتار پزشکیش، در نسخه نویسیش تناقض به معنای واقعی کلمه، در تناقض هشت وحدت شرط دان دیدید میتونید سوال کنید. نگیم آقا شما پزشک نیستید حق ندارید سوال بکنید، اینجور باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. به قول شهید مطهری اساس تفکر منطقی برمیگرده به اجتماع نقیضین محال است، ارتفاع نقیضین محال است، و شما بدون داشتن هر تخصصی میتونید از هر متخصصی درباره وجود تناقض در گفتار و رفتار او سوال کنید. آقا مثلا ما برای سفر به این کشور واکسن نمیخواد، سفر به این کشور دیگر واکسن میخواد، خب این تناقضه، این تناقض چیزیست که باید برطرف بشه، سوال باید بکنیم، یا دیگر مواردی که هست. پس ببینید من یه مقدار ملت خودمون رو آزاد کنم از اسارتی که بعضی ها دارن ایجاد میکنن با جنگ روانی، با خفقانی که به اسم علم ایجاد میکنن. خفقانی که بعضی ها به اسم علم ایجاد میکنن این است که اجازه پرسشگری نمیدن. امیر المؤمنین علی علیه السلام به زنادقه زندیق، یعنی اصلا چی رو قبول نداره، اجازه میداد درباره تناقضی که در قرآن توهم کرده یا تصور کرده سوال بکنن. یک کسی اومد گفت آقا در قرآن تناقض هست، فرمود بگو کجاش هست تناقض، بگو تا من در ذهن تو برطرف بکنم اون تناقض رو. هیچ وقت نفرمود که شما متخصص قرآن نیستی حرف نزن، دقت فرمودید. اگر یک عالم دینی گفت کسی حق نداره از تناقضی در سخنان من سوال بپرسه، او داره در واقع خفقان ایجاد میکنه، او داره تفکر منطقی رو از بین میبره. اگر یک پزشک متخصصی هم همین حرف رو زد همینطوره. تحجر حوزه و دانشگاه نداره. هیچ کس نباید اشاعه دهنده تحجر باشه، اشاعه دهنده، همه باید اشاعه دهنده تفکر منطقی باشن، و همه دانشمندان هر علمی باید خودشون رو موظف به پاسخگویی به بنده عوام بدونن وقتی که سوال میشه از تناقض در گفتار آنها، حتی تناقض بین گفتار و رفتار، مگر این که تناقض بین رفتار و گفتار هم حکایت از یک تناقضی در افکار بکنه. ما عالم اندیشمند در سازه و مهندسی بنا نیستیم، اما تصادفاً اگر شنیدیم که یک کسی در محاسبات سازه جملاتی داره میگه که صدر و ذیلش با هم متناقضه، میتونیم سوال کنیم؟ میتونیم. ما میگه حرف نزن، شما ساکت باش، مهندس نیستی. آقا شما دارید متناقض حرف میزنید، مهندس نیستیم، ولی توی خونه میخوایم زندگی کنیم، سرمون خراب نشه بعدن. اینها نکاتی است که حالا من بدیهیات عقل نظری رو نمیخوام فقط همین مورد رو بگم، به عنوان مثال عرض کردم. بعضی ها علاقه مندن خفقان در جامعه ما ایجاد کنن تا پرسشگری علمی از ستاد کرونا نشه. خب این غلطه، کاملا غلطه، چون الان مردم 2 ساله دارن خیلی زیاد رو تجربه میکنن، علوم تجربی هم هیچ دارایی جز تجربه نداره، و اگر ادعایی کرد و این ادعا خلافش ثابت شد، همه حق دارن سوال بکنن و موظفن جواب بدن. شما نمیدانید ساکت باشید معنا نداره، کمان که از یک عالم دینی هم باید سوال بکنن. مثلا اگر بنده گفتم هر بیماری بلا استثناء بیاید حرم از اول فضل شفا مییابد، آیا کسی حق نداره بگه آقا من مریضمو بردم شفا پیدا نکردم؟ آقا شما نمیفهمید، شما ساکت باش. اینا برخوردهای قرون وسطایی است، نه هیچ عالم دینی حق داره برخوردهای قرون وسطایی بکنه، نه هیچ عالم علوم تجربی حق داره. ببینید اینا تفکر منطقی نداشتن خیلی بده. در دولت قبل کسی که صاحب تئوری و نظریه ایست که فروپاشی آمریکا رو قطعی میدونه، ایشون رو به دلایل دانش‌های دیگه‌اش دعوت کردن از مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری ایران، آمد در چند دانشگاه سخنرانی کرد. ایشون یه نظریه ای دارن که میگن آمریکا در حال فروپاشی است. تو فرودگاه یا توی هتل بهش میگن که شما تو این دانشگاه های ما میری صحبت میکنی، درباره این صحبتت حرف نزن، درباره چیزهای دیگه صحبت کن. ایشون وقتی که برمیگرده میگه که من نمیدونم چرا به من میگفتن تو ایران که درباره فروپاشی آمریکا حرف نزن. این چه برخورد؟ این برخورد دانشمندانه است؟ این برخورد چیه؟ یا مثلا یک گروه، یه فرقه سیاسی در کشور ما به داعشی ها تا تعداد سربریدن هاشون اندک بود میگفتن مبارز تروریست حاضر نبودن بگن، درسته؟ بعد اونها الان به شدت علیه طالبان حرف میزنن. طرفداران داعش در کشور ما تو فرقه سیاسی وقتی علیه طالبان حرف میزنن آدم شک میکنه، میگه نکنه تو طالبان یه حسنی هست، چون اینا که با داعش هم داستان بودن، هم دست نبودن اما هم داستان بودن. خب این تناقض ها، ما راهی نداریم جز این که یک گروه سیاسی رو بفهمیم کارش غلطه یا نه، جز همین بدیهیات اولیه عقل نظری. اینا هم از ما بگیرید دیگه، چی باقی میمونه؟ پس دیگه اصلا امکان گفتگو نیست. ببینید اگر ما شروع کنیم به تفکر منطقی و گفتگوی منطقی، سوء تفاهم ها کاهش پیدا خواهد کرد و به اصطلاح دیگر جهل ها برطرف خواهد شد. باید در جامعه ما کسی که از تفکر منطقی برخوردار نیست، با تفکر منطقی بد برخورد میکنه، اجازه تفکر منطقی نمیده واقعا برخورد بشه، در حوزه باشه یا در دانشگاه باشه، اولین کسی که علم مبارزه با تحجر رو در حوزه های علمیه برافراشت بسیار محکم حضرت امام بود. در دانشگاه هم ممکنه یک کسی متحجر باشه، مثلا کی در دانشگاه ممکنه متحجر باشه؟ اینه که همه نظریات علمی رو بررسی نکنه. چرا بررسی نمی کنه؟ باید اونا رو ببینید چیه. پیش بعضی از پزشک‌ها تا کلمه طب ایرانی یا برخی از دانش‌های دیگری که مدعی هستن برده میشه، انگار از کفر ابلیس پیششون حرف زدید. این رفتار خیلی زشته. این برای یک طبیب، اطباء حاذق و با سعه صدر و دانشمند و دانشپژوه زیادی رو دیدم که با همه دانشها با احترام برخورد میکنن. این رو باید ما توسعه بدیم. اگر جامعه‌ای رفت سراغ تفکر غیر منطقی، فاتحه اون جامعه رو باید خوند. من چون ما عادت داریم حرفمون رو به روزه ختم میکنیم، شما هم در این جلسات داشتید که سفارش داشتید که بنده چیزی در این زمینه ها عرض بکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها از نداشتن تفکر منطقی مردم مدینه گله میکنه. میفرماد معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت على الفعل القبیح الخاسر. آی مردمی که سخن باطل میشنوید راحت تر میپذیرید. این شما اصلا قدرت تفکر منطقی برخوردار نیستید. یکمی فکر کن چرا حرف باطل میشه شیرین تره. و بعد فعلی که ضرر میزنه به جامعه اینها رو ندیده میگیری. ببینید حضرت زهرا چه انتظارات حد اقلی از جامعه خودشون دارن. واقعا دین همینه، انتظار تفکر منطقی داره. انشاءالله این تفکر منطقی در جامعه ما رشد بکنه. ما هم درباره کرونا برخورد منطقی داشته باشیم، هم درباره اربعین و کرونا برخورد منطقی داشته باشیم، و هم در جامعهمون به طور کلی برای کلیه پروتکل‌هایی که بحث میشه درباره این پدیده کرونا با یک تفکر منطقی برخورد بکنیم. حالا ابتدایش هست، کسی نمیدونه چیزی رو، ممکنه WHO رو آدم به عنوان یک سخن علمی بپذیره، اگرچه واقعا تسلیم شدن محض به نهادهای در واقع بین المللی که عموما صهیونیست هستن کار ساده لوحانه است. ولی حالا اوائلش هست، ما میگیم که مثلا اشکال نداره بعضی ها تسلیم شدن از سر جهالت، ولی دیگه وقتی که جلوتر رفتیم اندیشمندان حتما فعال میشن و برخورد منطقی تر با این موضوع خواهند داشت.
انشالله. ممنونم از محبت شما، بهره بردیم. انشالله که فردا هم توفیق داشته باشیم خدمتگزاری بکنیم. قرار هر شب خادمین تکیه رسانه ای ابو عبدالله 1085 بود، محضر سید الشهدا. نام بیماران کرونایی رو خادمین این تکیه خواهند برد و نایب‌الزیاره شما خواهند بود. درد دل و واگویاهای خودتون رو هم به تلفن گویای ما ارسال بکنید. این روزها و شبها خدمتگزار شما هستیم از این تکیه رسانه ای ابو عبدالله حسین محضر ابو عبدالله، و انشالله که به زودی زود این مسیر اربعین هموار بشه و مردم خوب کشورمون مشرف بشن طاووس سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشمی، لحظات عاشقی رو درک بکنن. دیروز محضر آجا عرض میکردم، ما خب خیلی از ذوق‌هامون شاید منبرها یا تیکه‌های از منبرهای حاجی‌ها تو مسیرهای پیاده روی بود. خیلی اون سالهای ابتدا مردم رو تهییج میکرد و کیف میکردیم با نکات ایشون. دیشب محضر آجا عرض کردم که یه کسی یک سالی اومده باشه، سال بعد به هر دلیلی نتونه بیاد، خیلی لحظات سختی رو سپری میکنه. انشالله به حق امام حسین همه موانع برطرف بشه و به زودی زود تو این خیابون بهشتی ببینمتون. نایب زیارتون هستیم. شب بر شما خوش. یا علی مدد. خدا نگهدار.